بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور به همراه سایر همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها. توجه شما را به خلاصه خبرها جلب می کنم. بر اساس آخرین اخبار، منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بند 209 زندان اوین است. آقای اوسانلو در تماس کوتاه تلفنی با همسرش خبر داده است که در یک سلول عمومی در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. خانم پروانه اوسانلو با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفت همسرش که با 3 نفر دیگر در یک سلول نگهداری می‌شود، در مورد زمان آزادی خود ابراز بی‌اطلاعی کرده است. منصور اوسانلو سه‌شنبه هفته گذشته توسط افراد ناشناس ربوده شد. دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، میگوید در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با مشارکت سایر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کارگران تظاهراتی را در سراسر کشورهای جهان برگزار خواهند کرد. آقای کاکرافت به رادیو فردا گفت که روبودن و ضرب و شتم آقای اوسانلو یکی از خطیرترین حملات به فردی است که به عنوان یکی از رهبران کارگری در سطح جهان شناخته شده است. 2 سرباز ارتش ترکیه در درگیری با شبه نظامیان در شرق این کشور کشته شدند. به گفته مقامات ترکیه، یکی از سربازان طی درگیری با شبه نظامیان پکاکا کشته شده است. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا گروه پکاکا را جزو سازمان‌های تروریستی قرار داده است. با پیدا شدن اجساد دستکم 15 تن از سرنشینان یک کشتی مسافربری فیلیپینی، احتمال می‌رود شمار زیادی از مسافران آن غرق شده باشند. این کشتی روز پنجشنبه به دلیل وضع نامساعد هوا و طغیان امواج دریا در 150 کیلومتری مانیل غرق شد. نزدیک به 129 تن از مسافران این کشتی را نجات دادند، اما شمار کل سرنشینان آن مشخص نیست. اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی را محکوم کرده و آن را روشی وحشیانه برای مجازات خوانده است. بنیتو فرو والدنر، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا فوراً حکم سنگسار مکرم ابراهیمی را موفق کند. قوه قضایی جمهوری اسلامی خبر اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی را به اتهام رابطه جنسی نامشروع با مکرم ابراهیمی، زنی دارای شوهر، چند هفته گذشته در تاکستان تایید کرده است. اما میگوید که این حکم بدون اطلاع مقام‌های قضایی اجرا شده است. در پاکستان به دنبال تهدید اسلامگرایان افراطی به تظاهرات، تدابیر امنیتی در پیرامون مساجد و ساختمان‌های دولتی آن کشور تشدید شده است. روز پنجشنبه ائتلافی متشکل از 6 حزب و جمهوری اسلامی از فراخوان مدارس مذهبی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به حمله ارتش به مسجد لال در اسلام آباد اعلام حمایت کرد. در جریان آن حمله 73 تن از افراطیون مسلح و 9 سرباز کشته شدند. شماری از اقتصاددانان منتقد دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر پنجشنبه در نشستی چند ساعته با وی و اعضای هیئت دولت نظرات خود را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این نشست که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، متن نامه انتقادی 57 اقتصاددان ایران خوانده شد. جزئیات مباحث مطرح شده در آن نشست انتشار نیافته، اما خبرگزاری‌های ایران به نقل قول از برخی حاضران در آن می‌گویند آنها از این دیدار راضی بودند و ظاهراً قرار است دفتر آقای احمدی نژاد گزارشی از آن را منتشر کند. طی درگیری نیروهای ناتو و افغان با شبه نظامیان در جنوب افغانستان، 15 مظنون طالبان کشته شدند. یک فرمانده ارتش افغانستان گفت شبه نظامیان طی یک درگیری در استان هلمند کشته شدند. اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که آن را نیوشا بغراتی تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
خبرهای ایران در یک هفته‌ای که گذشت به شکل عمده‌ای تحت شعاع یک خبر خاص قرار گرفت. سنگسار شدن جعفر کیانی در روستای قراچکند از توابع تاکستان به اتهام زنای محسنه. خبر این حادثه که در واقع روز پنج شنبه 14 تیر ماه به وقوع پیوسته بود، چند روزی صفحه به صفحه در سایت های غیر رسمی اینترنتی چرخید و عاقبت سخنگوی قوه قضاییه علیرضا جمشیدی در روز سه شنبه 19 تیر ماه بران مهر تایید نهاد. جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی 11 سال پیش به اتهام زنای محسنه محکوم به سنگسار شده بودند. این حکم برای آقای کیانی در حالی اجرا شد که حدود 2 هفته پیش از آن اعلام شده بود که هر دوی متهمین پرونده، جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی، ظرف چند ساعت سنگسار خواهند شد. در پی انعکاس این خبر، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با پادرمیانی مستقیم اجرای آن را به سرعت لغو کرد. 2 هفته بعد اما حکم رجم به شکلی ناگهانی و غیرمنتظره برای جعفر کیانی به اجرا درآمد. سرنوشت مکرمه ابراهیمی، دیگر متهم پرونده، در میان اعتراض وسیع سازمان‌های حقوق بشری بین المللی کماکان در حاله ای از ابهام قرار دارد. بحث امشب ما پیرامون مسئله سنگسار خواهد بود و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان میزگرد امشب. مهمانان امشب ما آقایان عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، عمادالدین باقی، اندیشه پرداز دینی متمایل به بازنگری در قانون مجازات اسلامی، و خانم مریم کیان ارسی، وکیل دادگستری در تهران که در حال حاضر وکالت یک محکوم به سنگسار رو هم به نام کبرا نجار بر عهده دارند. خب برای اینکه در آغاز بحث شنونده ها هم در حال هوای این مسئله سنگسار قرار بگیرند، خانم کیان ارسی از شما آغاز میکنم، لطفاً در ابتدا یک خلاصه ای از پرونده موکلتون رو بفرمایید و اینکه در حال حاضر دادرسی این پرونده در چه مرحله ای قرار داره.
بله حتما. خانم کبرا نجار زنی 46 ساله که سال 59 با همسرش ازدواج میکنه، سال 62 به علت اعتیاد همسرشون به هروئین و بیکاریشون برای امرار معاش، موکل بنده خانم کبرا نجار رو مجبور و وادار به تن فروشی میکنن و ایشون خودشون مردی رو میآورده به منزل، پولی ازشون میگرفت و خودش هم شاهد این همبستر شدن بوده. این روال حدود 12 سال ادامه پیدا میکنه تا 74. در این رفت آمدها ایشون با یکی از این آقایون آشنا میشه و در اصل نزدیکی این آقا با این خانواده و در میون گذاشتن مشکلات این خانم با این آقا تصمیم به قتل همسرشون میگن که به اتفاق همدیگه با معاونت این آقا همسرشون رو به قتل میرسونن و مباشره در قتل محکوم به قصاص میشه که همکنون با پرداخت 75 میلیون دیگه به ولی دم آزاد هستش و کبرا نجار به اتهام معاونت در قتل همسرش به 5 سال حبس و اخفاء جرم 3 سال حبس و زنای محسنه به رجم محکوم میشه. الان 8 سال محکومیتش رو سپری کرده و 3 سال هستش که منتظر اجرای حکم سنگسارش هست. در این 3 سال 3 بار با توبه پرونده ارسال شده از تبریز به کمیسیون عفو بخشودگی، ولی هر 3 مرتبه درخواست عفویشون رد شده که آخرین بار 1 ماه گذشته بود که باز کمیسیون رد کرد درخواست عفویشون رو. ایشون الان در دار تکلیفی کامل، هر لحظه امکان داره حکمشون اجرا بشه و هر روز با تماسی که من ایشون دارم با کابوس سنگسار به استقبال مرگ میرن.
خب آقای لاهیجی، صحبتهای خانم کیان ارسی رو شنیدیم درباره موکلشون که در واقع نمونه ای از وجود و صدور حکم سنگسار در ایرانه با وجود مخالفت های موجود، حتی مخالفت رئیس قوه قضاییه. آقای شاهرودی، یادآوری میکنم که پیش از این هم در زمستان 5 سال پیش خواهان توقف جاری شدن احکام سنگسار شده بود، اگرچه در قانون همچنان باقی میموند. حالا اما برگردیم به قضیه اخیر، یعنی پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی. به نظر میرسه که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور و اجرای حکم رجم اختلاف نظر وجود داشته باشه. به عنوان مثال در قضیه اخیر، در حالی که مدافعین حقوق بشر خوشبین بودن که با پادرمیونی آقای شاهرودی حکم صادر شده اجرا نشه، اما دیدیم که به طور ناگهانی آقای جعفر کیانی سنگسار شد. حالا به نظر شما آقای لاهیجی دلیل اجرای این حکم با وجود پادرمیونی در واقع عالی رتبه ترین مقام قوه قضایی ایران چی میتونه باشه؟
اجازه بدید یه مقدمه خدمتتون بگم، چون شما صحبت از سال 2002 کردید و دستوری که آقای شاهرودی داد و اون زمان ازش به عنوان یه بخشنامه یاد میشد، به خاطرتون بیارم که اون زمان یک سری مذاکراتی به عنوان میزگرد پیرامون مسائل حقوق بشر و اصولا وضع قوانین ایران و انطباق این قوانین با موازین بین‌المللی حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی جریان داشت و در طی یکی از این میزگردها که از موضوعش هم شکنجه بود، نمایندگان اتحادیه اروپا این خبر رو منعکس کردند که رئیس قوه قضاییه یک همچین اظهاری کرده، یک همچین تعهدی داده. همون زمان هم ما گفتیم که اصولا وقتی ما نگاهی به قوانین کشورها میکنیم، در بسیاری از کشورها اعدام لغو شده، یعنی قانونا دیگه مجازاتی به عنوان مجازات اعدام وجود نداره، چه بشود سنگسار. در کشورهایی که هم هست که مجازات اعدام لغو نشده، ولی دولت اون کشور تصمیم میگیره که اعدام اگر هم هنوز در قوانین اون کشور وجود داره، حکم اعدام صادر نشه. نه اینکه حکم اعدام صادر بشه و حکم اعدام رو متوقف بکنن، اما اگر قرار بشه که فقط یک همچین منع قانونی وجود نداشته باشه و در قانون هم مجازات مشروع باشه، موجه باشه و فقط دستوری یا حتی بخشنامه وزیر دادگستری در بیشتر کشورها و در جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه همچین دستوری یا همچین بخشنامه صادر بکنه، خب اگر هم این دستور رعایت نشود، خب شاید از نظر اداری مثلا اون قاضی قابل توبیخ باشه. ببینید من مخالف اعدامم، یعنی تمام ما مدافعان حقوق بشر مخالف اعدام هستیم. بحث امشب پیرامون اعدام به طور کلی نیست، ولی بیش از 3 قرن که یکی از اصول حقوق جزای جدید که از میتونم بگم رهاوردهای عصر روشنگری است، این است که مجازات رو تا اون حد که میتونن انسانی بکنن. یعنی به خاطر اینکه دیگه فلسفه مجازات شکنجه کردن، زجر دادن نیست، فلسفه مجازات اصلاح جامعه است و اصلاح مجرم. بنابراین اگر هم در کشورهایی که در دوران گذشته اعدام وجود داشته، سعی میکردن این اعدام به صورت ساده تر، سریع تر صورت بگیر که زجر زیادی به محکوم داده نشه. من نمیدونم که چرا در ایران یک همچین فلسفه‌ای نمیتونه راه به جایی ببره و ما هم اگر هم بخوام اعدام رو نگه داریم در سیستم جزاییمون، راه چنان نمی رویم که دیگران رفتن. مذهب در همه جامعه ها هست، در همه جامعه ها قوانین در اصل ریشه مذهبی داشته و اصلا سنگسار از تورات اومده، در خود جزء احکام امضایی اسلامه. چطور شده در تمام کشورهای دیگه سعی کردن که این اعدام زجرش، شکنجهش کمتر بشه، ولی متاسفانه پس از انقلاب سال 1357 این مجازات شنیع رو وارد قانون مجازات ما کردن، قانونی که یعنی در قوانین ما از مشروطیت به این ور همچین مجازاتی وجود نداشته و بیش از 70 سال جامعه ایران بدون همچین مجازاتهایی اداره شده. من نمیدونم الان چه ضرورتی هست که یک همچین مجازاتی جنبه قانونی داشته باشه که رئیس قوه قضاییه برای به اصطلاح عدم اجرای اون ناگزیر بشه یک تصمیمی صادر کنه، یک دستوری بده یا حتی یک بخشنامه صادر کنه که اون هم معالم 5 سال به بعد اجرا نشود.
ممنونم آقای لاهیجی، شما اشاره کردید به مسئله شکنجه که حالا بهش برمیگردیم، یکی از مباحثی بود که مد نظرم بود برای بحث امشب. اما تا پیش از اون، حالا که وارد بُعد مذهبی حکم سنگسار شدیم، آقای باقی میخوام از شما بپرسم که به نظر شما جایگاه حکم سنگسار در قوانین جمهوری اسلامی از منظر فقهی و شرعی چیه؟ این مسئله رو با توجه به این میپرسم که قرائت‌های مختلفی از سنگسار وجود داره. مثلا آیت الله حسین علی منتظری در پاسخ به پرسش رادیو فردا در زمینه سنگسار گفتند که با توجه به اینکه راه اثبات سنگسار بسیار راه دشواری هستش، دارم خلاصه صحبتشون رو البته میگم، نتیجه گرفتن که در حقیقت حکم سنگسار به گفته ایشون مترسکی بیش نیست برای پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ. حالا نظر شما چی آقای باقی؟
حالا من ناچارم این از چند زاویه بهش نگاه بکنم که طبعا هم دیدگاه خودم درش منعکس شده باشه، هم دیدگاه های دیگه. در درجه اول از زاویه حقوق بشری که دیدگاه خود من هست، وقتی به موضوع نگاه بکنم، خب اساسا حکم سنگسار به طور مطلق اصلش و فرعش هیچ مبنای حقوق بشری نداره و خلاف کرامت انسان هست. منتها این به اصطلاح دیدگاه ماست که در واقع حتی وقتی میخوایم به مباحث فقهی و شرعی هم نگاه بکنیم، از اونجایی که موازین حقوق بشر رو معارض با شریعت میدونیم، اون رو معیار قرار میدیم، یعنی استاندارد ما دیدگاه حقوق بشری است. و با این زاویه نگاه وقتی که به حکم سنگسار نگاه میکنیم، من در واقع وارد زاویه دوم نگاه میشم. حکم سنگسار اساساً هیچ مبنای قرآنی نداره و هیچ مجازاتی در قرآن تحت عنوان سنگسار یا رجم برای این جرم منظور نشده. اون چه که در فقه اسلامی مطرح بوده بیشتر متکی به سنت بوده و بنابراین از زاویه سوم هم که نگاه بکنیم، یعنی از دیدگاه سنت و فقه سنتی، حتی در اون دیدگاه هم اون چه که در مورد حکم سنگسار مطرح هست با اون چه که در سالهای اخیر اجرا شده هیچ گونه همخوانی نداره، چون در فقه سنتی حکم سنگسار با کمترین بهانه‌ای بایستی متوقف بشه، مثل یک انکار یا مثل ورود یک شبهه. حتی اگر احتمال صحت اون شبهه یا اون انکار نره، باز هم به عنوان یک بهانه کافی است برای اینکه اجرای حکم متوقف بشه. از همین زاویه هست که من معتقدم که کار قاضی قزوین خلاف شرع هم هست، نه تنها بنیادم، خلاف حقوق بشر، خلاف شرع و فقه سنتی هم هست. و جالبه که در همین فقه سنتی که حکم سنگسار قرار شده، گرچه هیچ اساس قرآنی نداره، شیوه احراز این جرم به گونه ایست که میشود گفت که اثبات این جرم رو تعلیق به محال برده. یعنی وقتی که گفته میشود که اثبات زنایی که موجب حکم رجم میشود منوط به شهادت چهار شاهد عادله که کمیل فلم و کلم باشه شهادتشون، این یعنی تعلیق به محال. یعنی از اول تاریخ بشر تا قیام قیامت امکان نداره که چنین موردی پیدا بشه که چهار نفر بتونن با این کیفیت شهادت بدن چنین جرمی واقع شده. بعد سوال پیش میاد که پس چرا چنین مجازاتی وضع شده؟ پاسخ این هست که در واقع به منظور این بوده که قبح مسئله رو نشون بدن. حتی ما در صدر اسلام هم داریم که کسی آمده خودش اقرار کرده، چند بارم اقرار میکنه، ولی پیامبر اسلام رو سرزنش میکنه و او رو طرد میکنه و میگه که تو چنین کاری نکردی. او اصرار میکنه من این کارو کردم، پیامبر اصرار میکنه تو چنین کاری نکردی. یعنی حتی در مورد اقرار هم فرض بر این است که اگر کسی مصرم بود بر اقرار خودش، حاکم شهر باید اصرار کنه بر اینکه او مرتکب این فعل نشده. ولی وقتی که سه بار اون فرد اصرار کرد و اقرار کرد، در اون صورت از طریق اقرار ثابت میشه. ولی گفته شده در فقه سنتی که این کار بعد از اقرار مسموع، یعنی اگر کسی اومد خودش هم داوطلبانه با میل، نه با شکنجه، نه با کتک، نه با زندان، نه با انفرادی، نه با تهدید، در فضای آزاد اقرار کرد، اگر بعد از اقرارش اعلام کرد که دروغ گفته، بلافاصله بایستی انکار او رو پذیرفت. حالا اگر کسی در زندان در یه شرایط خاصی اقرار کرده باشه که خود همین به تنهایی کفایت میکنه برای ورود یک شبهه و نادیده گرفتن حکم.
خانم کیانرسی، حالا که شما درگیر چنین پرونده‌ای هستید، با توجه به تمام موانعی که وجود داره، به نظر شما که در لابی‌های دادگستری در رفت آمدید، در نظام فعلی ایران اساساً احتمال تغییر و حذف حکم سنگسار از قانون وجود داره؟ شما یه همچین چشم‌اندازی میتونید متصور بشید؟
راهش که قطعا وجود داره با توجه به کنوانسیونهی که ایران بهش پیوسته، خب باید رعایت بشه که نمیشه همچین مسئله. قطعا همطور که جناب الهی جان فرمودن، خیلی از کشور دیگه هستن که این مجازات ها رو لغو کردن کشورشون، قطعا وجود خواهد داشت، منتها به شرطی که بسترش آماده بشه و مقاومت کمتری توی سیستم قضایی ما وجود داشته باشه. الان بیشتر پرونده های رجم هستش که با علم قاضی ثابت میشه، جرم به این سنگینی با علم قاضی ثابت میشه که متاسفانه، یعنی وقتی قاضی به علم میرسه خیلی راحت حکم به سنگسار میده. من میشه از حدود 10 یا 12 تا پرونده‌ای که الان بین دوستانم هست که من کار میکنن روشون همین بحث علم قاضی هستش که محکوم شدن به سنگسار. حتما وجود داره، منتها میگم با فعالیت هایی که میشه و یه مقدار سیستم باید مقاومت رو کم کنه و انعطاف بیشتری داشته باشه.
حالا شما مثلا توی همین پرونده‌ای که روش کار میکنید الان بیشتر کجاها با اشکال مواجه شدید؟
اصلا مشکلات عمده‌ای که وجود داره توی کمیسیون عفو بخشودگی هستش که اصلا برای مراجعه و حتی پیگیری پرونده و وکلا با مشکل مواجه هستن، یعنی حتی توضیح درستی داده نمیشه. بعضا اصلا ما نمیدونیم که الان پرونده در چه مرحله رسیدگی هست، اصلا بخوایم پرونده رو مطالبه کنیم که اصلا اجازه داده نمیشه. فقط میتونیم با مسئول دفتر اون قسمت صحبت بکنیم که ایشون هم جواب درستی نمیده، یعنی انقدر در این رفت آمد باید باشیم تا بعد مطلع بشیم که رد شده، یعنی هیچ راه صحبتی وجود نداره، اعمال وکالتی وجود نداره روی این پرونده تو این مرحله. بعد منتظر بمونیم تا پرونده برگرده و تبویض، همینجوری که رد شد من هنوز موافق نشدم پرونده رو مطالعه بکنم، چون مرحله در واقع اعلام وکالت کردن که قطعی شده بود و پرونده برای کمیسیون رفته بود اونجا که من اصلا موافق نشدم اون رو مطالعه بکنم و منتظرم که پرونده از کمیسیون برگرده تا بتونم مطالعه بکنم این پرونده. این یکی از مشکلات عمده است که وکلا دارن.
خب آقای لاهیجی، برمیگردیم به مسئله شکنجه. میثاق حقوق مدنی و سیاسی همونطور که میدونیم بند 7 اگر اشتباه نکرده باشم انواع شکنجه رو اکیداً ممنوع دونسته. ایران هم از امضا کنندگان این میثاقه. حالا سوال من اینه که اولا آیا این کنوانسیون ها الزام آورند، لازم الاجرا هستند، و بعدش برای وادار کردن امضا کنندگان خاطی به تبعیت از اونها آیا اهرم جهانی اساساً وجود داره؟
نخواست خدمتون ارز کنم که این کنوانسیون ها نه فقط لازم الاجرا هستند بلکه مقدم بر قوانین ملی هستند، حتی قانون اساسی. به خاطر همینم که اگر در بعضی از کشورها قانون اساسی مخالفتی با مفاد کنوانسیون یا یکی از مواد کنوانسیون داشته باشه، معمولا اول اون ماده قانون اساسی رو تغییر میدن و سپس به اون کنوانسیون ملحق میشن. دیگر اینکه کنوانسیون یک الزام و تعهد بین المللیه. می‌دونید که تمام روابط بین‌المللی بر اساس از یک سو منشور ملل متحد و این کنوانسیون‌ها و عرف بین‌المللی است در چارچوب سازمان ملل متحد. بنابراین کشوری که وارد سازمان ملل میشه و یک از این کنوانسیون‌ها رو میپذیره، اون باز یه اصلی در حقوق بین‌الملل به اسم اصل نزاکت بین‌المللی، کورتوازی. نزاکت بین‌المللی ایجاب می‌کنه که این کشور این تعهدات بین‌المللی خودش رو انجام بده، به خاطر اینکه مسائل حقوق بشر و بسیاری از کنوانسیون ها ضمانت اجرا به اون صورت ندارن، جریمه میدن، چون دولتی که نمیشه مجازات کرد. در حال در کنوانسیون منع شکنجه هر عملی که بر ضد تمامیت جسمانی انسان یا روحی انسان باشه شکنجه است. بنابراین شلاق زدن شکنجه است، کتک زدن شکنجه است، دست بریدن شکنجه است، چرا شود سنگسار کردن. بنابراین میبینید جمهوری اسلامی در مقابل یک کنوانسیونی است به نام میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، حالا از اعلامی حقوق بشر میگذرم چون اعلامیه حالت به اصطلاح ارشادی بیشتر داره، در چارچوب این تعهد بین‌المللی این قطعنامه همچنان در گذرگاه های تاریخی خب گریبان مسئولان این حکومت رو خواهد گرفت. خب اون وقت توابعش چیه؟ توابعش اینی که در عرصه بین‌المللی متاسفانه حیثیت و منزلتی که یک دولت باید داشته باشه نداره. وقتی از بانک جهانی درخواست وام میکنن، وقتی از صندوق بین المللی درخواست وام میکنن، با توجه به کارنامه سیاهی که این دولت ها دارن، اونجاست که مسئله تفاوتش بروز و ظهور میکنه.
حالا آقای لاهیجی، در مورد لازم الاجرا بودن کنوانسیون ها، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل از اجرای حکم سنگسار اخیر در تاکستان توی صحبت‌های جداگانه‌ای که در زمینه حقوق زنان بود البته، اشاره کوتاهی کردن به اینکه هیچ لزومی نداره که قوانین داخلی ایران منطبق بر کنوانسیون‌های جهانی باشه. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید، با قانون، با معاهدات بین‌المللی نمیشه بازی کرد. اگر جمهوری اسلامی نمی‌خواهد خودش رو پایبند این الزامات و تعهدات بین‌المللی بداند، و میتونه از این امضا خودش از این کنوانسیون پس بگیره. امضا هم فقط نیست، برای که این کنوانسیون ها، این میثاق ها در مجلس قانونگذاری ایران در 1154 به تصویب رسیدن، یعنی هم قانون بین المللی هم قانون داخلی. خب اگر ایران نمیخواد، خب میتونه از این کنوانسیون ها بیرون بیاد، از الحاق خودش رو پس بگیره، ولی اگر نکرد، در ماده دوی این کنوانسیون ها یکی از تعهدات کشورها اینه که قوانین خودشون رو منطبق با این کنوانسیون ها بکنن.
آقای باقی، نظر شما رو هم بشنویم در زمینه انطباق قوانین مجازات اسلامی و به صورت خاص سنگسار بر کنوانسیون های جهانی و امکانش.
اصلا بزرگتون ببینید، این موضع ورود به بحث که نیازی به تطابق قوانین مقررات ما با کنوانسیون های بین‌المللی و بشر وجود نداره، این موضع غلطی است. در واقع این یک نوع حکم قبل از تحقیقه. موضع علمی این هست که آیا امکان تطابق قوانین مقررات داخلی و موازین شرعی با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر وجود دارد یا نه. این پرسش در واقع منطقی است که براش می‌شود پاسخ داد. فکر می‌کنم یک سال و نیم پیش بود یک تحقیقی منتشر کردن تحت عنوان کانون‌های نزاع اسلام و حقوق بشر، که تمام مواضعی که گفته شده بین اسلام و حقوق بشر ناسازگاری وجود داره احصا شده بود. من اونجا نشون داده بودم که در اغلب مواضع حقوق بشری و شریعت اسلام این سازگاری یا بنیادن وجود داره، یا اینکه میشود این سازگاری رو بدون هیچ معونه نشون داد. در چند مورد مشخص بود که من اینا رو به عنوان کانون نزاع ذکر کرده بودم. یک بحث قصاص بود و که عمده ترینش هم به نظر من اون هست، و یکی هم در بحث حقوق زنان، که در این زمینه ها به نظر من می شود با اجتهاد نو و باز تفسیر و بازنگری شریعت، به خصوص که بسیاری از احکام فقهی ما جزء ثابتات دین و جزء به اصطلاح ذاتیات دین نیستند، اینها جزء احکام متغیر اسلام هستند، و با یک اجتهاد نو و باز تفسیر امکان تطابق و سازگاری اونها هم وجود داره.
خانم کیانرسی، با توجه به تجربیات اخیرتون در پرونده یک محکوم به سنگسار، فکر میکنید چه اهرم‌های دیگه‌ای مثلا از داخل میتونه تأثیرگذار باشه روی روند صدور و یا توقف صدور حکم رجم در ایران؟
با توجه به اینکه الان این روند قانون فعلی رو داره طی میکنه، تنها مرجعش کمیسیون عفو بخشودگی هستش که باید این دستور توقف رو بده و مورد عفو قرار بده، و یکم دستور در واقع رئیس قوه آقای شاهرودی که به طور خاص و موردی روی این پرونده باید دستور بدن که متوقف بشه.
البته بیشتر منظور من فعالیت‌های حقوق بشری بود.
بله، من از زمینه داخلش گفتم خدمتتون، و روال قانونیش که وجود داره از جهت بیانیه‌ها و کمیسیون‌های مختلف که فعالیت بکنن روی مزه قطعاً تاثیرگذار است. کما اینکه تو مورد قبلی هم ما دیدیم وقتی که حمایت‌های بین‌المللی دنبال یه پرونده‌ای هست تاثیرگذار بوده و ناچار به توقف خیلی از احکام این چنینی شده.
آقای باقی، آقای لاهیجی، شما در پایان و در جمع‌بندی چیز دیگه‌ای ندارید که خیلی کوتاه به نظرتون اضافه کنید؟ آقای لاهیجی بفرمایید.
امید رو دارم، این استدعا رو دارم، این تقاضا رو دارم. اینجا مسئله اختلاف نظر سیاسی نیست، مسئله آینده ایرانه، مسئله جامعه است که نمیشه اینقدر درش خشونت ترویج داده بشه، تبلیغ بشه به عنوان اینکه ما مسلمانیم. آقا ما که تنها کشور اسلامی نیستیم، ما که تنها ملت و مردم مسلمانی نیستیم. کافی همین امروز رفراندوم در ایران نظرخواهی بشه، من مطمئنم 80% مردم ایران موافق لغو سنگسار هستن، اگر نگم بیشتر از این. خب من امید دارم روزی که اصلا اعدام در ایران لغو بشه، ولی اگر تا اونجا هم روز ما نرفتیم، راهش هم گذروندن یک ماده واحد از مجلس قانونگذاری مبنی بر این که آقا دادگاه‌ها دیگه حکم سنگسار صادر نخواهند کرد.
با تشکر از میهمانان برنامه امشب، آقایان عماد‌الدین باقی و عبدالکریم لاهیجی و خانم مریم کیانرسی، همچنین با سپاس از شما شنونده ی گرامی، در پایان یادآوری میکنم که میتونید نظرات خودتون رو در زمینه ی حکم سنگسار در صفحه اول وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید برای ما بنویسید. radiofarda.com آدرس ماست، یا اینکه با تماس با پیامگیر ما به صورت تلفنی ما را از نقطه نظر خودتون در این زمینه آگاه کنید. 00 42 02 21 12 40